بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این بود که اگر کسی عینی را اجاره داد به اجاره فاسد و باطل، بعد این مال تحت ید مستأجر تلف شد یا خسارتی بر او وارد شد، جناب مستأجر ضامن نیست. دلیلش داشتیم ذکر میکردیم، یعنی وجه عدم ضمان ره، تا رسیدیم به وجه چهارم و گفتیم واقعش اینه که در این نحوه موارد وقتی که مالک خانه را در اختیار دیگه قرار میده برای انتفاع و استیفاء منفعت، این به طور عادی و متعارفش القاء احترام نسبت به خود اون عین و نسبت به خود مال هستش. این بچه بود که ما قبول کردیم، یعنی مالک فرق نمی کنه القاء احترامش عقیب یک عقد صحیح باشه یا عقیب یک عقد فاسد باشه. اینا رو گذشت، فقط یه انقلتی باقی مونده و اون انقلت بگیم تمام میشه و اون اینه که این درست القاء احترام کرد، اما این در برابر اینکه او ضامن باشه، در برابر اینکه ضامن باشه به اجاره القاء احترام کرد، در برابر اینکه ضامن باشه القاء احترام کرد و فرض اینه که این عقد اجاره باطله و این شخص ضامن به عقد اجاره نیست. گفته شده که این القاء احترامش معلق بوده بر اینکه چیه؟ اون ضامن باشه در مقابل اجاره، ضامن این عین باشه. و فرض کردیم که این عقد اجاره ضمان آور نیست. چرا ضمان آور نیست؟ چون باطل و فاسد بوده. ضامن به اصطلاح در مقابل ضامن اون اجرت این منفعت باشه و فرض اینه که این ضامن نیست در مقابل. چرا؟ چون عقد اجاره باطله. وقتی عقد اجاره باطل شد، بنابراین دیگه اون القاء احترام هم نیست. ببینید، گفته شده که ما به کسی که تا اذن میدیم، منتها اذنمون معلقه بر امریه، میگیم آقا شما معزونین در این مال تصرف کنید اگر پسر فلانی هستید، من به شما اذن میدم تصرف در این مال اگر شما فرزند فلانی هستید. خب اگر این فرزند فلانی نباشه چیه؟ در واقع اذن در تصرف نیست. این هم القاء احترام کرده از این عین و مبنیاً و مشروطاً بر اینکه او ضامن باشه در مقابلش این مال، ضامن باشه به اجرت المسما، و فرض کردیم به اجرت المسما ضامن نیست. چرا؟ چون عقد اجاره باطله. این انقلتی شده. این رو دقت کنید، این یک مغالطه کوچیکی در این انقلت هست. با اون اینه که ما وقتی که این عین رو در اختیار او قرار دادیم، در ازای ضمان در مقابل عین نبود، ضمان در مقابل منفعت بود. به ما اینکه او ضامن منفعت هست، این رو در اختیارش قرار دادیم. قوه فرض اینه که الان ضامن منفعت هست. بحث ما در اینه که آیا ضامن عین هست یا نیست. خب بله، وقتی که من این خانه رو به مستأجر تحویل دادم، مبنی بر اینکه چیه؟ مبنی بر اینکه او ضامن اجرت المسما در مقابل چی باشه؟ در مقابل منفعت. ولو اجرت المسما محفوظی است، اما ضامن اجرت در مقابل منفعت هست. خب ضامن اجرت در مقابل منفعت هستش، اما ضامن عین نیستش. پس بنابراین من نسبت به این القاء احترام کردم، رفعیت کردم مبنیاً بر زمان او در مقابل منفعت، و فرق ز کلام اینه که زامنه که چی؟ خب بله اقا احترام هم از بین میره، منتها اینجا ضامن هست تطبیق نمیشه. ببینید او وقتی اجاره میده اون اجرت المسماست، منتها زمانی که داره او اجرت المثل ضامن میشه، اجرت المثل. آره هر کجا که عقد اجاره باطل باشه میشه ضامن اجرت المثل، یعنی این 6 ماه رو بدهکار میشه به موجر و مالک به مقدار اجرت المثل. ببینید اولا خیلی وقتا نوعاً هم اینطور اجرت المسما و اجرت المثل یکیه، گاهی وقتا اجرت المثل از اجرت المسما بیشتره. دقت کردین؟ اجرت المثل از اجرت المسما بیشتره. پس این دو صورتش که یکی، اما اونجایی که اجرت المسما چیه؟ اجرت المسما بیشتر از اجرت المثل هستش، اون انشالله میاد. این خودش مقدار محل اختلافه، ولو این عقد باطله اما اجرت المسماره که با ضامن هستش، از باب نه اینکه اجرته یعنی عقد اجاره هست، از باب اینی که اذن در تصرف داده به عوضن، اون عوض رو باید بده که عوض چیه میشه اصطلاحا اجرت المسما. لاقل در دو موردش که اجرت المثل ثابته، یعنی جایی که برابره یا جایی که اجرت المثل از اجرت المسما بیشتره. اما جایی که اجرت المسما از اجرت المثل بیشتره، اگر ما گفتیم باید همون مقدار اجرت المثل اما رو بده که باز واضحه، اما اگر گفتیم اجرت المثل رو باید بده، اینجاست که میگیم که عرفن و عقلا ان چیه؟ این القاء احترام باز حساب میشه ولو اجرت المسما بیشتره، اما نسبت به این اجرت المسما عقلا پذیرفته میشه، ولو چون بحث ما در خود عین نه منفعت، این اجرت المسما یا اجرت المثل نزاع در منفعته نه در عین، و بحث ما الان در خود عین هستش. عقلا همین که این اقدام میکنه این را القا احترام میکنن، ولو اینکه اجرت المسما چیه فرض کردیم از اجرت المثل بیشتره. بله مگر اختلاف خیلی خیلی فاحش باشه، دقت کردین؟ یعنی اختلاف خیلی بیشتر باشه، اینجا این شبهه پیدا میشه که این القاء احترام حساب نشه نسبت به عین که محل بحثه. میگیم او القاء احترام کرد در قبال زمان در مقابل منفعت و الان ضامنه، نه اینکه او القاء احترام کرد در مقابل زمان در مقابل عین، بلکه زمان در مقابل منفعت، و فرض اینه که در مقابل منفعت چیه؟ ضامن هستش. چیه؟ نه القاء احترام به معنای اینه که وقتی که اذن میده که مال در تحت ید او باشه بلا زمانه، این رو بهش میگن القاء احترام. اذن میده در این که مال بلا زمانه در تحت ید مستأجر باشه. بله اون خلو به سبیلی که ایشون میگن مرادشون اینه که یعنی مانع از تصرف رو برداره. این خلو به سبیل نه به معنای اون سبیلی که در باب کفار میاد، آره مراد اونه، این نه اون نیست معناش. بله ارتکازی هم باشه کافیه. بله یعنی زمان در مقابل منفعت نه در مقابل این، و فرض اینه که این زمان هست. این تمام بحث ما راجع به این 4-5 فرعی که مرحوم سید در مقدمه فرموده بودند. حقیقت اجاره تملیک منفعت، مصب به اجاره منفعت. میدونم تأمل داشتیم، منتها اونی که مسلمه خود این مذهب به اجاره نیست در هر صورت. کلمه اجاره تو خودش اشراب شده، آره تو خود کلمه اجاره اشراب شده، یعنی اگه گفتین اجاره دار یعنی تملیک و منفعت دار. ببین این که در تفسیر اختلاف قرار شد بشه، کسانی که تملیک منفعت میگیرن در اجاره تملیک منفعت رو انداختن. خب مسئله یک، این مسئله مشتمل بر فروعی هستش. فرع اولش امروز بخونیم تا به بقیه فروع. العین التی للمستأجر بید الموجر. در مسئله در مبحث قبل در اجاره اعیان گفتیم اگر جناب موجر عین را در ید مستأجر در اختیار مستأجر گذاشت و تلف شد ضامن نیست. در این مسئله میریم سراغ بر اجاره بر اعمال، نه اجاره اعیان، اجاره بر اعمال. میدونین که یک قسم از اجاره اعمال این عمل متعلق داره، مثل این که ما کسی را اجیر میکنیم بر این که این پارچه را بر ما لباس بدوزه، بر ما عبا بدوزه، قبا بدوزه، پارچه را میدیم دست خیاط. اینجا که مستأجر پارچه را میده به اجیر که اون اجیر روی اون پارچه خیاطت کنه، این پارچه به منزله اون عین مستأجر است در در گذشته. اونجا ماشین را تحویل مستأجر میداد، خونه رو تحویل مستأجر میداد، بعد این خونه یا ماشین تلف میشد. حالا چیه؟ حالا ما ماشین یا خونه رو اجاره ندادیم، او رو اجیر کردیم که برای ما خیاطت کنه، پارچه رو بهش میدیم، به اجیر موجر میشه، پارچه رو میدیم به اجیر. اگر پارچه تلف شد ضامن نیست. مثلا پارچه شب توی مغازه آمد دوز برد، دیگه ضامن نیست. یا مغازه شب آتش گرفت و بعد این پارچه هم که ما داده بودیم به خیاط، اونم در وسط آتش اون پارچه هم سوخت، او ضامن نیست. البته خب معلومه در جایی که جناب اجیر تعدی و تفرید نکرده باشه، گردش یاد امانیه. العین التی للمستأجر بید الموجر، این موجر میشه اجیر. الذی آجر نفسه لعمل فیها کالثوب آجر نفسه لیخیته. العین التی للمستأجر بید الموجر، العین امانتون، خبر العین. فلا یزمن تلفها، اگر این پارچه سوخت، او نقصها، یا یک قسمتی از پارچه سوخت، الا به تعدی او تفرید، یا اشتراط زمانها، یا شرط بکنه زمانش ره. الا حذف ما مر فی العین المستأجره، چطور در اون عین مستأجره اگر شرط زمان می کرد می گفتیم ضامن مستأجر، اینجا هم اگر مستأجر شرط زمان بکنه اجیر که خیاط اونم ضامنه. وقتی پارچه رو میدیم به خیاط شرط میکنیم که اگر پارچه تلف شد تو ضامنی، اگر پارچه برش نقصی وارد شد تو ضامنی. اینو دقت کنین، بحث ما در جایی است که تلف یا خسارت از ناحیه شخص نیست ها، و الا اگر اون هنگام خیاطت پارچه رو اشتباهی برید او از بحث خارجه، او داخله در اتلافه. الان بحث ما در چیه؟ در تلفه. دوز برد پارچه رو، آتش پارچه رو بلعید و تمام شد، یا موریانه به پارچه زد و پارچه رو ضایع کرد. سید می فرماد اگر شرط ضامن نیست، اگر شرط زمان کنه ضامن. خب اینه دقت کنید، گفته شده که خب قبل از این تیکره بگم، وجه زمانش چیه؟ دقیقا همون وجهیست که در عین مستأجر گفتیم، شرط زمان کرد. اگر قائل شدیم که زمان نداره، وجهش همون وجهیست که در اونجا گفتیم. اگر گفتیم زامنه که ما قائل به زمان شدیم، وقتی که شرط زمان گفت، دقیقا وجهش همون وجهیست که در عین مستأجر گفتیم. خب اینو دقت کنید، معروف شده که فقها در این دو مسئله عکس فتوا دادن. یعنی چی؟ در عین مستأجره مشهور فقها گفتن اگر شرط زمان بکنه این شرط فاسده، اما در اجاره بر اعمال مشهور فقها گفتن اگر اجاره، اگر جناب مستأجر شرط بکنه این شرط صحیحه. فارق بین این دو مسئله دقیقا کجاست؟ اونجا که فساد شرطی شدن، اینجا صحت شرطی شدن. اونجا گفتن شرط فاسده و ضامن نیست، اینجا گفتن شرط صحیحه و ضامنه. این فرق بین این دو مسئله در کجاست؟ چرا مشهور در اونجا که اجاره اعیان بود گفتن شرط زمان فاسده، اما همین مشهور در اجاره بر اعمال گفتن شرط زمان صحیحه؟ فرق بین این دو مسئله در چیه؟ ظاهرا فرق بین این دو مسئله هیچ فرقی نداره الا در یک کلمه، و اون کلمه نص. یک روایتی داریم، از این روایت استفاده کرده اند چیره؟ صحت شرط و این زمان رو در این مقام، و در اون نص ما نداشتیم، در اینجا روایتی وارد شده است. خب این روایت رو بخونیم تا بعد ببینیم آیا این مطلب درسته یا نه. این روایت، روایت موسی بن بکر هستش. ان ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن رجل، سوال کردم، عن رجل، از کسی که استأجر سفینة من ملاح، رفت آقا از یک کشتیبانی، از یک ملاحی یک کشتی رو اجاره کرده. فحملها طعاما، بعد خدمت شما عرض کنم که فحملها طعاما در ذیل انشاءالله از جواب امام فهمیده میشه که سوال در مورد اجاره بر اعمال بوده نه اجاره اعیان. این که کشتی رو اجاره کرده ظاهرش اجاره اعیانی است، ولیکن جواب امام نشون میده که طرف نه، اجاره بر اعمال بوده. یعنی چی؟ یعنی ملاحی را اجیر کرده که طعام این رو جابجا کنه با کشتی خودش. مثل که ما ماشین رو کرایه میکنیم که ما رو جابجا کنه، در واقع این اجاره این نیست، این اجاره بر عمل اون شخص اجیر شده که ما را از این شهر به شهر یا از این نقطه به نقطه دیگه چیه؟ ببره. استأجر سفینه من ملاح، ظاهرش اینه که اجاره خود کشتیه. خصوصا میدونید که کشتی اینطور نیستش که هر کسی مثل فرس نیست که آدم خود فرس رو اجاره کنه. کشتی کشتیبانی میخواد. کشتی مثل هواپیما میمونه. ما ماشین رو شاید اجاره کنیم چون رانی کردن امر مشکلی نیست و متعارفه، اما وقتی یه هواپیما یا کشتی اجاره میکنیم از قبیل ماشین نیست. یعنی هواپیما رو اجاره میکنیم، یعنی شخص رو اجیر میکنیم که با هواپیما ما رو مثلا منتقل کنه به جده مثلا. چون اینطور نیست که افراد به طور عادی بتونن هواپیما رو چیه؟ به این مرمور ببرن. حتی اگرم بلد باشه بازم اینطور نیستش که هواپیما رو در اختیار چیه؟ شخص قرار بدن. فحملها طعاما واشترط علیه، شرط کرد. به کی؟ به ملاح. گفت ان نقصت طعام فعلیه، اگر این طعام کم شد تو ضامنی. ان نقصت طعام فعلیه، بر عهده توست اگر طعام کم شد. قال، امام فرمودند جائزون، اشکال نداره. ببینید شرط زمان کرد، گفت ان نقصت طعام فعلیه، او ضامن باشه. امام فرمودند جائزون. قلتو انه ربما زاد الطعام. حالا که ما به مقصد که میرسیم میبینیم گندم ها زیاد شده، ما مثلا 10 خروار گندم بار زدیم، حالا که اونجا میرسیم میبینیم 11 خروار گندم ها. این زیادی مال کیه؟ زیاد شده گندم ها. قلت انه ربما زاد الطعام. قال، امام فرمود، یعنی راوی گفت، فقال، امام فرمود، یدعی الملا انه زاده فیه شیئا. ملا خودش ادعاش اینه که گندمی اضافه کرده به گندم های تو، چیزی ریخته رو گندم های تو. قلت الله، نه، خود ملا هم میگه من این گندم رو اصلا دست چیزی روش اضافه نکردم. اما اون موقعی که ما گندم بار زدیم 100 خروار بود، حالا که از کشتی آوردیم بیرون می‌بینیم 101 خرواره. قال، هوبل صاحب طعام از زیاده، این برای صاحب طعام است از زیاده. و علیه النقصان، ضمیر علیه به ملاح برمیگرده. و علیه النقصان اذا کان قد اشترت جناب مستأجر ذلک، این زمان ره. خب این روایت نشون میده که اگر جناب مستأجر شرط زمان کرد بر اجیر، این شرط صحیح هست و نافذ. و لعل نظر مشهور که بین این دو مسئله فرق گذاشتن این روایته، چون این روایت در مورد اجاره بر اعماله، نه در مورد اجاره اعیان. خدمتتون عرض کنم که این روایت آیا ببینیم تمامه یا نه، این روایت میگه این شرط درسته یا نه. البته ما که گفتیم شرط درسته، علل قاعده گفتیم درسته، اما حالا اگه فرض کردیم گفتیم علل قاعده باطله، این روایت دلالت میکنه که این شرط صحیحه. خدمتتون عرض کنم که در روایت دو تا مناقشه شده، یکی سندی یکی دلالی. اما سندی، در روایت موسی بن بکر واسطی آمده و موسی بن بکر واسطی توثیق نداره. نجاشی راجع به موسی بن بکر گفته موسی بن بکر الواسطی روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام از حضرت موسی بن جعفر و حضرت امام صادق علیه السلام، لهو کتاب یرویه جماعتون. خب پس بنابراین ببینید که نجاشیش توثیقی نداره، که خود عدم ذکر توثیق اشعار به این داره که این شخصی موثق نیست، اصلا توثیق دار نیست. بله، و عن الرجال لهو کتاب یرویه جماعتو، این نه تضعیف هم نیست، توثیق هم نیست، منظورم اشعار داره به اینکه این مرد موثق نیست، یعنی به وثاقت شناخته شده نیست بین اصحاب حدیث. خب مرحوم شیخ در رجال فرموده که از رجال صادق و کاظم است علیه السلام، گفته الواسطی اصله کوفیون واقفیون، گفته این موسی بن بک واقفی است، اما توثیق نداره، از واقفینه. خب این کسانی که گفتن این روایت ضعیفه، اما کسانی که گفتن نه این شخص موثقه. دقت کنید مشایخ سلاس ازش روایت نقل کردن، ابن ابی عمیر، صفوان و بزنتی. ما تا این سه نفر روایت به طریق معتبر داریم. از کی؟ از جناب موسی بن بکر الواسطی. خب کسانی که قائلن که مشایخ این سه نفر ابن ابی عمیر، صفوان و بزنتی از ثقات هستن، این روایت میشه معتبر. اما کسانی که این مبنا را قبول نکردن، این روایتشون میشه غیر از این جهت فایده نداره. ولو صفوان، ولو بزنتی، ولو ابن ابی عمیر روایت داشته باشن از این شخص که موسی بن بکر باشه. این عنایت کنین، جناب مرحوم شیخ در کتاب عده داره که بعضی از افراد لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقات، اینا فقط از ثقات روایت میکنن. لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقات. و اسم آورده ابن ابی عمیر، اسم آورده صفوان، اسم آورده و خدمت شما عرض کنم که بزنتی رو اسم آورده. گفته شده اون کلام شیخ در عده شهادت است بر وثاقت تمام افرادی که مرویون عنه این سه نفر باشند، شهادت است بر وثاقت تمام مشایخ حدیثی این سه نفر. یعنی این سه نفر از یکی از این سه نفر اگر از کسی روایت کردن، به شهادت شیخ ثقه هستش. بله؟ بله. گفته شده که کسایی که این شهادت شیخ را قبول کردن و در مقابل کسایی که نگفتن، گفتن این کلام شیخ قرینه داره که این کلام شیخ کلام اجتهادیه، یک کلام حدسیه، نه اینکه یک کلام حسی باشه. در باب توثیقات خبر حدسی اعتبار نداره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مرحوم شیخ فرموده لا یروون ولا یرسلون. دلیل اینکه این اجتهادیه، این حدسیه. مرحوم شیخ فرموده لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقات. سوال شده که شیخ مرویون عنهی اینها رو در مراسیل از کجا فهمیده، کیا هستن؟ گفته لا یرسلون الا عن ثقات. از کجا فهمیده که اینا از چیه؟ در روایت ارسالیشون از ثقه ارسال کردن، راوی رو که ذکر نکردن، که خودشون هم در جایی نگفتن که ما از غیر ثقات نقل نمی کنیم. شیخ از کجا فهمیده که اینا چیه؟ لا یرسلون الا عن ثقات. لذا به این قرینه گفته میشه حدسه. و یکی از قرائن بر حدسیت هم اینه، شیخ کثیرن ما مشایخ این سه نفر رو نقل میکنه و توثیق نمیکنه. خب اگر خودش معتقد به وثاقت اینها هستش، چرا در کتاب رجالش وقتی مرویون عنه اینها رو ذکر میکنه توثیق نمیکنه؟ یعنی خودش نقض کرده در کتاب رجالش، یعنی افرادی رو ذکر کرده و توثیق هم برشون ذکر نکرده. با اینکه چی هن اینا؟ با اینکه اینها از مشایخ این سه نفر هن. در کتاب رجال، کتاب رجال که وضع شده اصلا برای این جهت، برای شناخت افراد ضعیف از ثقه و بالعکس، اونجا که باید بگه نگفته. بنابراین این اعتباری به این کلام شیخ نیست، چون این کلامیست اجتهادی و کلامیست حدسی. بله؟ که چی؟ ما که گفتیم حدسی باید باشه؟ نه، ما در مورد نه، ببینیم، ما گفتیم که خبر حدسی اونها اگر حجت باشه بر ما، در صورتی که این خبر حدسی اهل خبره باشه، اونا این نحوه اینا دیگه از خبرویت بیرونه. مثلا فرض به یه فقیهی میگه که مثلا فلان شی حرامه، این مربوط به خبرویتشه. اما یک مجتهدی میگه این دارو خیلی خوبه، این فوری مثلا درمان کوری میکنه، اگه آدم کور بخوره چشاش خوب میشه، بینا میشه مثلا. این دیگه خارج از خبرویت فقیهه، چون فقیه خبرویتش در احکام چیه؟ شرعیست، در احکام استنباط احکام الهیست، نه استنباط معالجه چی امراض و اینها. لذا اگه گفت این دارو خوبه، این قولش نیست. در اینجا وقتی میگه لا یرسلون، این دیگه از دایره اجتهادش رفته بیرون، چون به جهتی که از کجا میده مرسل کیه، اون مرسلون ان کیه، علم غیب که نداره که. گفتیم که اگر حدسی باشه، اهل خبره قولشون بر اهل خبره در صورت انسداد حجته. میشه ناش زن دیگه، نه زن میشه، میشه استقراء ناقص. استقراء ناقص دلیل نیست. نه از خبرویت نمیدازه. این که گفته لا یربونه ولا یرسلون، لا یرسلون الا انسقتن، انسان هیچ وقت آقا با اجتهاد و حدس به علم غیب که نمیرسه. لا یرسلون الا انسقتن از کجا خبر داره که این از چه کسانی شاید ارسال کردن؟ از افراد ضعاف. ببینید اگر من الان هم عرض کردم، اگر فرض به همشون مرویان ان بودن و مرسل نبودن، باز چون خود شیخ توصیقات ذکر نمی کنه، اشعار داره که چیه این مطلب را که گفته یک مطلب جزمی نبوده پیشه. در کتاب رجال واقعا کتاب رجاله، در کتاب رجال با توصیقات ذکر بشه.
کتاب اسمش کتاب رجال هست، اما
کتاب مصنفی نیست، مثل فهرست نیست، مثل نجاشی نیست. اما توصیقات هم داره اونجا که توصیق منافات نداره. اینا نه، اینا جز رجال بودن، رجال حدیثی بودن دیگه. خود معاویه هم جز رجال حدیث بود. اشعار به این داره که این یه قولی که بوده، خود شیخ هم ملتزم نبوده به این قول. وقت این طور قول هایی که خود اهل خبره یا خود قائل ملتزم نباشه، اعتباری نیست بهش. نهایتش یک زنه، نهایتش یک زنه. ما یه دلیلی نداریم که حتما همون هستن، توش هیچ اضافه کمی نشده. ببینید اطمینان که گفتیم، اطمینان در مقام عمله. این که اطمینان برشون حاصل بشه، یعنی احتجاج هم میکنن که بگه که شیخ فرموده لا یربونه ولا یرسلونه الا انسقته، احتجاج نمیکنن. گفته شده چرا در یکی دو مورد هم تضعیف داره، یا لاغت یک مورد که تو زمین که در کتاب حدیثیش یا تهذیب یا استبصار تضعیف کرده، گفته اونی که بر این روایت وارده مهم از همه است، این رجل اصلا از ضعافه، لا یعبع به کلامه. خب بله اشکال سندی رو قبول کردیم. خدمت شما عرض کنم که این نسبت به سند و اما نسبت به دلالت. خدمت شما عرض بشه که این دلالتش انصافش اینه که این دلالت نیست. وقتی میگه و علیه نقصان، این هم اگر نگیم ظهور داره بر شرط فعل، هم میسازه با شرط فعل و هم میسازه با شرط نتیجه. شرط فعل که مشکل نداره، بحث ما در شرط نتیجه است، لذا این با هر دو میسازه و چون با هر دو میسازه لذا نمیشه در اینجا خدمت رو عرض کنم بگیم روایت دلالت داره. یا ظهورش، بعض ادعا کردن ظهورش در شرط فعله، بعض اون گفتن نه اجمال داره، معلوم نیست شرط فعل یا شرط نتیجه است و بحث ما در کجاست؟ در شرط نتیجه. این فرع اول از مسئله اول تمام شد. انشاءالله فرع دوم برای جلسه بعد. اون نقصان بر اوز نگفته و علیه الاجرت یا علیه المال، گفته نقصان به عهده اوز. وقتی میگن نقصان به عهده اوز یعنی باید تدارک بکنه، باید جبران کنه. میگفت و علیه ال چی؟ و علیه الزمان، انت زامن مثلا، عبارت زمان میگفت و این نقصه فعلیک زمانو میشرت نتیجه. بله؟ اینشالا سه شنبه میخونیم، چون ظاهرش اینه که دیگه حوزه تعطیل نیستش سه شنبه.